بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. امیدواریم در این عصر زیبای پنجشنبه 16 اسفند و پنجمین روز از رمضان سال 1446 هجری قمری حال احوالتون خوب باشه، طاعتها و عبادتهاتون مورد قبول درگاه باری تعالی. به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین فهیمی پور، صدا بردار مهندس سمیه حسینی و بنده سارا بیگی تا ساعت 22 در بخش دوم از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که در جمع گرم و صمیمی خانوادگی فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. با این امید دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتاورد باشید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود تو شنبه نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع
گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی تهران. من مصطفی صادقی هستم. صدای من رو از برنامه گفتاورد میشنوید. یک پنجشنبه دیگر فرا رسیده و قراره یک قسمت دیگر از این برنامه رو خدمت شما تقدیم بکنیم. امروز پنجشنبه است، 16 اسفند ماه و پنجم ماه مبارک رمضان. قبل از اینکه برنامه این هفته را آغاز بکنیم از همه شما التماس دعا داریم. بریم اتاق فرمان، برگردیم.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی افتتاحیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اتخاذ رویکرد سیاسی و خارج از حدود در وین، بار دیگر درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابراز نگرانی کرد و گفت:
پس از گزارش قبلی من، ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% U235 ایران به 275 کیلومتر افزایش یافته است، در حالی که در 3 ماه گذشته این مقدار 182 کیلوگرم بود. ایران تنها کشوری بدون سلاح هسته‌ای است که این سطح از غنی‌سازی را انجام داده و این موضوع باعث نگرانی جدی من شده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها قزگویی های زیادی کرد و در ادامه در خصوص عدم انتصاب بازرسان آژانس گفت:
من عمیقا متاسفم که ایران با وجود نشان دادن تمایل به بررسی پذیرش انتصاب 4 بازرس با تجربه دیگر آژانس، این انتصاب ها را نپذیرفت.
ادعای آقای گروسی در شرایطی مطرح شده که عدم موافقت ایران با بررسی احتمال حضور مجدد 4 بازرس مجرب پس از آن صورت می‌گیرد که در نشست شورای حکام قطعنامه ضد ایرانی تصویب شد. مقامات ایران پیش از نشست مذکور و در گفتگو با مدیر کل آژانس توافق کرده بودند تا در صورت عدم صدور قطعنامه ضد ایرانی احتمال انتصاب 4 بازرس بررسی و غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% محدود شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس در مارس 2023 هم مدعی شد:
هیچ پیشرفت قابل توجهی در راستای اجرای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 حاصل نشده است. من از ایران می‌خواهم که فوراً بیانیه مشترک را از طریق مشارکت جدی اجرا کند.
آقای گروسی در پایان بخش سخنرانی خود درباره ایران تصریح کرد:
در پاسخ به درخواست شورای حکام در قطعنامه نوامبر 2024، من یک ارزیابی جامع و به‌روزرسانی شده در خصوص وجود و استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل گذشته و حال برنامه هسته ایران ارائه خواهم کرد.
مدیر کل آژانس با تاکید بر لزوم همکاری ایران و آژانس بیان کرد:
مشارکت در سطوح عالی برای دستیابی به پیشرفت واقعی ضروری است.
آقای گروسی با ابراز امیدواری در خصوص همکاری بیشتر با ایران هم گفت: سفر من به تهران در نوامبر گذشته و دیدارها با رئیس جمهور مسعود پزشکیان و وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی نشان می‌دهد که ممکن است فضای مصالحه سازنده‌ای وجود داشته باشد. امیدوارم به زودی دوباره آنها را ملاقات کنم و گفتگوی مؤثر و نتایج ملموس دنبال شود.
خب بگردیم به استودیو. ساعت 14:05 است، در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر علی ودایه و آقای دکتر علی خسروشیری اینجا حضور دارن. آقای ودایه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان محترم و اهالی خوب تهران.
متشکرم. آقای خسروشیری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین مهمان محترم برنامه و آرزوی قبولی تئاتر شنوندگان محترم دارم.
متشکرم. همونطور که در بخشی که پخش شد متوجه شدیم، قراره که در مورد برنامه هسته ایران صحبت بکنیم. حرف و حدیث ها بار دیگر بالا گرفته و به نظر میرسه که قراره که شاهد واکنش های مختلفی از سمت طرفین باشیم. اون چه که اکنون جلب توجه کرده اظهارات اروپایی ها در مورد برنامه هسته ایران هست. نماینده اتحادیه اروپا در وین اظهاراتی داشته که شنیدید. اما اگر کمی بخوایم بریم آقای ودایی از عقب‌تر شروع بکنیم و با حضرت عالی بحث رو شروع بکنیم، راستش و بخوایم راحت حرف بزنیم، اینه که اونجای بحث هسته ایران یک کمی داغ شد و مورد گمانه‌زنی های عجیب و غریب هم قرار گرفت و برخی پیشبینی ها و پیشدستی ها و گمانه‌زنی هایی هم صورت گرفته توسط کسانی که طرفدار شرقن، کسانی که طرفدار غربن یا کسانی که تحلیل میکنن. وقتی بود که در واقع مذاکراتی بین مسکو و واشنگتن صورت گرفت بعد از اوضاع پرتنش بین دو کشور، مقامات عالی دو کشور با هم دیگه مذاکره کردن، گفته شد که درباره ایران مذاکراتی صورت گرفته. از اون سمترش برخی دیگر هم گفتن که نه، اصلا مثلا من امروز در خبرها میخوندم که چندان راجع به ایران صحبت نشده، قرار شده که بعدن راجع به ایران صحبت بکنن. همین حرف و حدیث ها خیلی این بحث رو داغ کرده که آیا ممکنه مثلا مشترکاً دو کشور در مورد ایران تصمیم بگیرن، موضع ما چه خواهد بود. اینها روح کلی در واقع آغاز گمانه‌زنی هایی است که شروع شد. بعد هم این در واقع بیانیه ها و سخنرانی ها سمت اروپایی ها بلند شد. در ماجرای اوکراین آمریکایی ها به صورت تمام عیار اروپایی ها رو کنار گذاشتن، یعنی اصلا توجهی به ماجرا نکردن. خودشون با آمریکایی ها در واقع روس ها به یه نتایج رسیدن. این کارهایی هم ترامپ داره میکنه که منجر شد با ماجرای زلنسکی. همه اینا رو گفتم که راحت تر بتونیم بحث بکنیم. بریم از اتحادیه اروپا شروع بکنیم. بفرمایید که چه اتفاقی الان اونجا افتاده و چه چیزی شده که این اظهار نظرهای جدید از سمت ترویکا داره صورت میگیره.
نکته‌ای که وجود داره پیش از ورود به بحث باید دقت داشته باشیم هر کدوم از مؤلفه‌ها و هر کدوم از بازیگران رو یکان یکان به شکل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بدیم تا به یک الگوریتم چندگانه برسیم در رابطه با پرونده اتمی ایران. ببین نکته‌ای که وجود داره همون گونه‌ای که شما اشاره کردید، خب ما ظرف هفته گذشته شاهد بحث‌های داغ پیرامون رابطه یوراتلانتیک و فراتلانتیکی بودیم، بحثی که بین آقای ترامپ و آقای زلنسکی رخ داد، بحثی که در رابطه با کنار گذاشته شدن اروپایی‌ها از پرونده اوکراین بود. خب مشخصا یک الگوریتم فکری خود شخص آقای ترامپ داره. اگر خاطرتون باشه در همین برنامه گفته بود درباره الگوریتم رفتاری مدمن یا مرد دیوانه آقای ترامپ به وضوح صحبت کردیم و داریم می‌بینیم که همون کاراکتر شخصیتی یا چارچوب شخصیتی که از آقای ترامپ انتظار میرفت داره شکل و فرم خودش رو به نوعی نمایش میده. آقای ترامپ توی اون ماجرای آقای زلنسکی تلاش کرد عنصر غافلگیری و پرخاشگری خودش رو در نگاه اول به رخ شرکای غربی خودش برسونه، در نگاه دوم به آن چیزی که حالا آمریکایی ها بهشون میگن ائتلاف کشورهای ساختار شکن بکشونه.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره در این شکاف فرا آتلانتیکی اروپایی ها، مشخصا تروریکای اروپایی و امریکایی ها در رابطه با پروندگی ایران فکر میکنم یک همسویی دارن، کمان این که ما داریم این وضوع رو به وضوح مشاهده میکنیم. البته ایران قبل از حتی بازگشت آقای ترامپ گفتگوهای خودش رو با تروریکا آغاز کرده. من تاکید میکنم گفتگو است، مذاکره ای تا الان انجام نشده. ولی مسئله دیگری که وجود داره این هستش که تروریکا همسو با امریکایی ها در اون مه جنگی یا قبار جنگی که آقای ترامپ داره علیه کشورمون داره دنبال میکنه، دارن به عنوان یک بازی خرابکن به نوعی حتی برای از مواقع ایفای نقش میکنن. اما بریم سراغ روسیه. من خاطرم هست در ابتدای جنگ اوکراین نیوزویک گزارش رو نوشت تحت این عنوان که روسها از افزایش سطح تنش ایران و امریکا سود و منفعت میبرن، اما اما طرف روس هیچ وقت به دنبال درگیری مستقیم یا برخورد سخت نیست. من برداشتی که دارم این هستش که دوستان روس دارن تلاش میکنن یک مقداری کنترل تخاصم داشته باشن
با آمریکا،
بین ایران و آمریکا مشخصا.
بین ایران و آمریکا. بین چرا روسا باید همچین موضع بگیرن؟
چون مسئله‌ای که وجود داره برخورد سخت تهران و مسکو به نوعی دودش احتمالاً در چشم منافع
تهران و واشنگتن.
تهران و واشنگتن دودش به چشم منافع مسکو هم خواهد رفت.
حالا برعکس شما، مخالفین شما میگن که اتفاقا ممکنه مسکو خوشش هم بیاد به خاطر اینکه بازار نفت ایران که از دست بره بازار نفت خودش درست میشه.
خب یک سابقه تاریخی داریم راجع به این موضوع. سابقه تاریخی برمیگرده به به نوعی برکناری خانم تیموشنکو و بازگشت آقای یانوکوویچ. توی اون واقعه اتفاقی که رخ داد، آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهور وقت روسیه با آقای باراک اوباما یک معامله کردن و یک قراردادی رو امضا کردن به نوعی نانوشته که امریکایی ها از انقلاب نارنجی اوکراین به نوعی سلب حمایت کردن که به نوعی اونها ساقط شدن. در طرف مقابل دوستان روس ما هم دستشون رو مقابل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بالا بردن. خب این مسئله ذهنیت تاریخی همچنان روی به نوعی کنشگران و تحلیلگران ایرانی سنگینی میکنه. اما خب مسئله ای که وجود داره، ما نمیتونیم خوشبین باشیم، نمیتونیم هم خیلی بدبینانه نگاه کنیم.
آقای خسروشیری، این تمام نکاتی که آقای ودایه گفتن مخالفان و موافقانی داره، مثلا بخش آخری که در واقع ایشون گفتن. من راستش رو بخواین اصلا برای این بحث رو از اینجا شروع کردم که یه دفعه مثلا بریم میگیم آقا مثلا حالا اروپایی‌ها همچین بیانیه‌ای دادن، اگه می‌خوایم تحلیل بکنیم باید از عقب‌تر شروع بکنیم، یعنی اصلا چه اتفاقی داره رخ میده، میز بازی چطوری چیده شده، عناصر در واقع حضور در این شطرنج چه کسانی هستن، اینا خیلی مهمه. شما چطور می‌بینین؟
بله، در روابط بین الملل و در نظام بین الملل ما دوستان دائمی و دشمنان دائمی نداریم. منافع ملی هستن که ابدی و دائمی هستن. کشورها بر اساس منافع ملیشون رفتار میکنن و با توجه به منافع ملیشون اتحادها، ائتلافها، حتی خصومتها شکل میگیره. بحث پرونده هستی ایران پرونده 22 ساله شده. دیگه خیلی خسته کننده شده. به نظرم میاد که دشمنان جمهوری اسلامی باید سراغ بهانه دیگری بروند. 22 سال مسئله پرونده هستی ایران مطرح شده، داره ادامه پیدا میکنه. از سال 1381 تا به امروز خاطرمون هست که در سال 1381 زمانی که آمریکا به عراق زمان صدام حمله کرد یه بهانه اعلام کرد، گفت که عراقی‌ها سلاح‌های کشتار جمعی دارن و با این بهانه به عراق حمله کرد و لشکرکشی کرد. اما پس این که حمله کرد و صدام ساقط شد، هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد. همان زمان بود که بحث هستی ایران، این که ایران دنبال ساخت سلاح هستی هست، این که ایران با مسئله هستی با صلح امنیت بین‌المللی رو به خطر بیاندازه مطرح شد. به نظر بود بهانه‌ای بود برای ابزار فشاری بود بر ایران. کشورها تو عرصه بین‌الملل از چند طریق برای ابزار فشار استفاده میکنن. یک از طریق رسانه‌ها هست و دوم از طریق مجامع بین‌المللی است. در مسئله هسته ایران از هر دو عنصر استفاده شد، هم از ابزار رسانه استفاده شد برای که بر ایران فشار بیارن و دوم از مجامع بین‌المللی. مهمترین سازمان بین‌المللی که از این طریق استفاده شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. شنوندگان محترم توجه داشته باشند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال 1957 میلادی تشکیل میشه. با چه هدفی؟ با این هدف که انرژی صلح‌آمیز هستی ترویج پیدا کنه. یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هستی وظیفه ذاتیش این بود که بحث هسته‌ای صلح‌آمیز در دنیا ترویج بکنه. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که یکی از اولین کشورهایی بود که به آژانس بین‌الملل انرژی اتمی پیوست، یکی از اولین کشورهایی بود که پیمان MPT منع اشاعه گسترش سلاح هسته‌ای رو امضا کرده و ایران هم به مانند بسیار از کشورها به دنبال گسترش صلح‌آمیز هستی پیش رفت. اما از سال 81 تا به امروز 22 ساله که پرونده هستی ایران گشوده شده باز و در زمانهایی که میخوان بر ایران فشار وارد کنن از این ابزار برای فشار بر ایران استفاده میکنن. ما در این 22 سال 3 تا دبیرکل سازمان ملل متحد داشتیم، حتما خاطرتون است، البرادعی بود، آمانو بود و الان رافائل گروسی. در این 22 سال خب جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرد که ما به دنبال ساخت سلاح اتمی نیستیم. بله. در این زمینه فتوای رهبر معظم انقلاب داریم که ساخت سلاح اتمی و استفاده از اون حرام شرعی است و این بزرگترین حجت برای جمهوری اسلامی است که مبتنی بر آموزهای اسلامی داره رفتار میکنه. علاوه بر این در مذاکراتی که از سال 82 شروع شد و تا به امروز هم ادامه داشته، جمهوری اسلامی بارها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره داشته، همکاری داشته و عجیبه بیشترین همکاری با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی توسط ایران صورت گرفته، بیشترین نظارت ها با ایران صورت گرفته و عجیب این که باز هم ایران در صندلی متهم میرشونن و ایران رو متهم میکنن که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمیه. ما داریم در کشور مجهول رژیم صهیونیستی که سلاح هستی داره، بمب اتم داره، عضو NPT نیست و اتفاقا این که در بحث غزه، غزه رو تهدید به بمباران اتمی کرده، تأسیسات هستی ایران رو تهدید به بمباران کرده. وقتی همچین موجودیتی وجود داره تو منطقه، همچین موجودیتی که علت همه مشکلات منطقه است، ولی تو گزارش‌های آژانس هیچ اشاره‌ای به مسئله نمیشه. وقتی سازمان‌های بین‌المللی سازمان‌هایی هستن که برای حل مشکل ایجاد شدن و باید بی‌طرفانه رفتار کنن، سوگیری نداشته باشن، حرفی رفتار بکنن، اما ما وقتی رفتار سازمان‌های بین‌المللی به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کاملاً رفتارش جانبدارانه و سوگیرانه است، علیه ایران دارن رفتار میکنن و تحت فشار قدرت‌های غربی قرار دارن. گزارشی که اخیراً مطرح شده چند تا مسئله رو مطرح کرده بود، اینکه ایران برخی ذرات اتمی جاهایی بوده که ایران گزارش نکرده، ذرات اورانیوم جایی که وجود داشت که ایران اعلام نکرده، بله. یا اینکه ایران غنای 60% اورانیوم رو به 275 کیلو افزایش داده، یا ایران بازرسان 4 تا بازرس آژانس بین‌الملل انرژی اتمی نپذیرفته. باید برگردیم به عقب‌تر، سال 2015 که برجام امضا شد و جالب این که در شورای امنیت قطعنامه‌ای هم در کنار برجام صادر شد و برجام بین‌المللی که در شورای امنیت هم تصویب شد. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ ایران چه کرد در خصوص تعهداتی که در برجام داشت؟ طرف‌های دیگر برجام چه کردن؟ ایران برابر 15 تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برابر 15 تا گزارش، ایران به همه تعهداتش ایفا کرده بود، همه تعهداتش عمل کرده بود و آنچه که تعهد داده بود در قطعنامه‌ای که صادر شده بود و همچنین تعهدات برجامی عمل کرده بود. اما در مقابل شاهد بودیم که امریکایی‌ها و کشورهای اروپایی که مذاکره کنندگان اصلی در مقابل جمهوری اسلامی ایران بودن، به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن. ما در برجام به دنبال لغو تحریم ها بودیم، اما امریکایی ها و اروپایی در خصوص لغو تحریم ها هیچ کاری نکردن و در سال 2017 که ترامپ از برجام خارج شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو این گزارش هیچ اشاره‌ای به آمریکا و خروج آمریکا از برجام نکرده، هیچ اشاره‌ای به عدم تعهدات اروپایی ها نکرده و عجیبه در گزارش اخیرش جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرده که داره تعهداتش رو کاهش داده و جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی خودش و برای اینکه در مقابل زیادی خواهی استادی کنه برخی از تعهداتش کاهش داده و به دنبال گسترش صلح‌آمیز انرژی هستی.
متشکرم. ما یک مهمان تلفنی داریم، آقای دکتر ابوالفضل زهروند رو داریم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه، طاعات و عبادات شما هم انشالله مقبول درگاه باری تعالی قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و همچنین آرزوی قبولی طاعات برای جناب عالی و همکاران و شنوندگان.
متشکرم آقای دکتر. همونطور که شنیدید داریم درباره بحث هسته‌ای و اظهار نظر جدید اروپایی‌ها صحبت می‌کنیم. سوال واضحمون اینه که آقای دکتر چطور شده که اروپایی‌ها دوباره به رفتار سابق خودشون با اون پررنگی و در واقع اصرار بیشتری دارن ادامه میدن. خب اروپایی ها یه مدت انقدر درگیر اتفاقات دیگر در دنیا و منطقه بودن صداشون در نمیمد در مورد برنامه هسته ایران، اما دوباره شروع کردن. چقدر شما این رو مرتبط میدونید با اینکه در واقع اثر و تأثیر اونها در ماجرای اوکراین توسط آمریکایی ها کم شده و به نوعی دارن اظهار وجود میکنن؟
بله، این نکته که شما اشاره میکنید به نظر من توی این مقطع این کارت ایران میتونه تنظیم کننده رابطه اروپا باشه با ترامپ، ضمن اینکه هم از یه جهت نگرانن که ترامپ عنوان میکنه من اصلا دیگه بحث برجام ندارم، من بحثم تولید بمبه و اینو داره تبدیل میکنه به یه موضوعی که بتونه با ایران دیالوگ مستقل و مستقیم پیدا کنه بیرون از اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا هم در مسئله اوکراین امروز در واقع سرش کلا رفته و احساس میکنه که علیرغم هزینه های سنگینی که انجام داده الان در واقع متهم هم شده و بازی رو هم واگذار کرده به ترامپ و پوتین. و از سمت دیگه هم میبینه در موضوع رابطه با ایران هم تنها کارتی که داشت میتونست واسطه باشه بین ایران و آمریکا، این رو هم در واقع داره از دست میده. بذار یک بازی رو شروع کرده با معتبرنمایی تهدید ایران، فعالیت هسته‌ای ایران، تلاش داره که امریکایی‌ها رو در واقع تشویق بکنه به اینکه بهش نقش بدن و شاید بتونه در از این طریق رابطه خودش رو با واشنگتن دوباره بازسازی کنه. مطمئن بعد خرابتر از اونیست که حالا بخواد با کارت ایران در موضوع هسته‌ای بخواد این نقش آفرینی داشته باشه و این شکاف بین دو طرف آتلانتیک رو بخواد دوباره پر بکنه. مسئله داره با یه سرعت زیادی جلو میره و مناسبات کاملا دچار یخ‌زدگی است بین این سمت آتلانتیک با اون سمت.
بله، متشکرم آقای دکتر. به هر حال به نظر میرسه که آژانس دوباره وجه المصالحه اروپایی ها و آمریکایی ها شده و قراره که دوباره به ابزاری تبدیل بشه برای فشار آوردن به ایران. همزمان ایرانی ها معتقدند با توجه به بدعهدی ها و رفتاری که طرف مقابل برجام انجام داده میبایستی که بخشی از تعهدات ما هم کاسته بشه، اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، و معتقدند که اونچه که الان داره رخ میده در ایران و اروپایی ها در واقع در بیانیشون هم در واقع ذکر کردن یک کار قانونی هستش. شما بفرمایید که الان در چه وضعیتی به صورت دقیق با اروپایی ها هستیم؟ اخباری که در واقع و آژانس اخباری که منتشر میشه خیلی زد و نقض، یعنی تصویرسازی که طرف مقابل میکنه خیلی تصویرسازی مغشوشیه. به واقع الان کجا ایستادیم؟
جامون هستیم، منطقه مراتب آژانس وجه المصالحه نیست. اساسا آژانس و مدیر کلش همواره ابزار در واقع بازی اروپا و آمریکا بودن و خب آژانس ذاتا فلسفه وجودش تو مسائل فنی و حقوقی است، در حالی که به دلیل حالا شاید خطاهایی هم صورت گرفت از سمت ما و اجازه دادیم که موضوع فعالیت هسته ایران از وجه سیاسی هم برخوردار بشه که این مربوط به دو دهه قبل میشه و اون ایوتری تشکیل شد و از اون زمان دیگه آژانس رفت به سمت بازی سیاسی، یعنی بدون توجه به اون اساسنامه و پادمانهایی که هست، جایگاهی که ایران داره، مثل یه عضو سایر اعضا ایران رو سعی کردن استثناء بکنن و دیگه این یک بازی پیچیده‌ای شد که از ظرفیت منافقین هم استفاده کردن و کماکان هم دارن همون مسیر رو میرن. این که حالا با علارغم این که ایران پروتکل های جدیدی رو هم پذیرو پروتکل الحاقی همکاری های آنچنانی، ولی دیدیم فرجامی نداشت چون هدف سیاسیه، چون فلسفه آژانس اینه که کشورهایی که عضو NPT هستن و در واقع اومدن در عضو شدن در آژانس کمک بکنه به این کشورها که بتوانن به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنن و منحرف هم نشن به سمت تولید بمب و فعالیت‌های نظامی. خب این فلسفه وجودی آژانسه، اما عملا ما می‌بینیم خبری نیست. و الان هم میبینیم آژانس مثلا بیش از شاید بگم 60% بازرسیاش، اگر طی این دو سه دهه ما بخوایم نگاه کنیم، بیش از 60% فقط متمرکز شده روی ایران. یعنی از این همه تعداد عضو کشورهایی که عضو هستن، اونا همه به یک سمت رفتن و علارغم این همه همکاری و تعاملی که ایران داشته با آژانس، میبینیم باز کماکان این آقای حالا مدیر کل جدید فعلی گروسی از تو کیسهش یه بحث جدید در میره. حالا بحثی رو که دارم مطرح میکنه که بسیار خطرناک هم هست و باید واقعا برخورد جدی هم بشه، این که اروپایی ها میخوان که ایران در مسیر تعاملش با آژانس زمینه رو برای تولید گزارش های جامع بازرسی فراهم بکنه. این گزارش جامع میگم یک دائما یک لفاظی جدید میکنن که برای ما میتونه پیامدهای هم حقوقی و هم امنیتی داشته باشه که بالاتر از اون بحث پروتکل الحاقیست. لذا از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، اینا قرار نیست که مسئله رو در واقع تو چارچوب همین نرمهایی که هست و پذیرفته شده حل کنن. میخوان ایران رو تحت فشار نگه دارن و از اون موقعیت هسته خودش، ظرفیت علمی خودش و حقوق حقه خودش در که تصریح شده در آژانس و در امپیتی محروم نگه دارن. باید بدونیم که این فقط یه فضاسازی بازیه. تحریم هم که اعمال کردن به رغم همه همکاری که ایران کرده و به رغم از دست دادن بخشی از ظرفیتش در چارچوب برجام، اما میگم این معادله در بیرون از مسئله هسته‌ای و در چارچوب مسئله ژئوپلیتیکی و اهداف راهبردی غرب میخواد حل شه که قابل حل نخواهد.
متشکرم از شما. با شما خوب گفتگو. خداحافظ. خواهش میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل زهروان. بریم اتاق فرمان، برگردیم اینجا در خدمت شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
ساعت 14:26 دقیقه است. اینجا رادیو تهران هست. صدای ما را از برنامه گفتاورد میشنوید. بحث میکنیم در مورد برنامه هسته ایران. دو مهمان عزیز و ارجمند در استودیو داریم. آقای دکتر ودایی، یک نکته وجود داره. حالا شاید اینقدر بمباران خبری وجود داره، شنوندگان ما در واقع کنه و مطلب و ابعاد حقوقیش رو نرفته باشن و مطالعه کرده باشن. اصل ماجرا اینطوره که همونطور که آقای غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه گفتن، سطح و میزان غنی‌سازی هیچ محدودیتی برابر امپیتی نداره و فقط کافیه که کشورهای در واقع غیر دارنده سلاح هستی عدم انحراف سمت تولید سلاح رو تعهد بدن. از این نظر که آقای گروسی گفتن که غنی‌سازی 60% در سطح تسلیحاتی حتما غیر حقوقی و غیر فنی است. خب این رو یک فرد عادی نگفته، دبیرکل آژانس گفته. دبیرکل آژانس میگه که این تسلیحاتیه و شما حق ندارین داشته باشید. اما قانون آژانس رو میبینیم، آیین‌نامه ها رو که میبینیم، بس امپیتی سطحش و میزانش هیچ محدودیتی نداره. اینجا رو با شما بحث میکنم.
در میانه های دهه 90 میلادی آقای بنیامین نتانیاهو یه صحبتی رو مطرح کرد بالای بر این که جمهوری اسلامی 6 ماه تا ساخت بمب اتم فاصله داره. از اون زمان تا الان فکر میکنم حدود 30 سال گذشته. نوع کلید واژه سازی و اون چیزی که شما اشاره کردید، تصویر یا بهتری بگیم قاب امنیتی سازی پرونده اتمی ایران، مسئله ای هستش که همگونه که آقای دکتر هم اشاره کردن از دهه 90 به وضوح میتونیم بگیم شروع شده. اما نکته ای که الان ها فکر میکنم حائز اهمیت هست، کاراکتر شخصیتی آقای رافائل گروسی هستش. آقای گروسی باید در مقام آتش نشان در پرونده اتمی ایران، بهتر بگیم آتش بیاری طرفهای غربی، ایفای نقش بکنه، اما ایشون خودش داره آتش بیار معرکه میشه. آخرین صحبت های آقای گروسی رو اگر مطالعه کرده باشید، اذعان میکنه که ایران رویکردش رویکرد صلح‌آمیز است، اذعان میکنه که ایران همکاری های خوبی داشته، اذعان میکنه که تهران به دنبال همکاری هست.